همونطور که خاطر عزیزتون هست گفتم که ما نظام باورها و اعتقادات و جهانبینی و احساسات و عواطف و هیجاناتمون رو در حدود 7 سالگی تقریبا شکل و فرم دادیم و اگر گفته میشه شخصیت انسانی بیش از 80% در حالت عادی در 8 سالگی شکل و فرم گرفته، بدون تردید نظام باورها و اعتقادات و احساسات و عواطف حتی بیش از 80%. بنابراین بسیاری از مردم در طول تاریخ 8 سال اول زندگی رو احتمالاً 9 بار دیگه تکرار میکردن تا به 80 سالگی میرسیدن. بنابراین مسئله اصلی و اساسی نظام باورها و اعتقاداتی است. به من شما در دنیای زندگی میکنیم که این باورها و اعتقادات وجود داره. همطور که استادان عزیز اشاره کردن، اگر یه موضوع علمی است، بحث اعتقاد در کار نیست. اینکه مجموعه زوایای داخلی مثلث 180 درجه است، شما نمیتونید بگید من به این باور ندارم و به این اعتقاد ندارم. یا این حرفی که من صدها بار رو خط رادیو تلویزیون باش سخت جنگیدم، من به دوا باور ندارم. اصلا من نمیدونم تعریف شما از بیماری چیه، تعریف شما از دوا چیه، ولی اگر تعریف عام بیماری رو دارید، تعریف عام دوا دارید، این حرف بسیار بسیار کم بخردانه و یا حتی چیزهای دیگه است، برای که به یک اعتبار مسئله دوا و غذا اونقدرها با هم تفاوتی ندارن یا عین هم هستند. و تازه مسئله طبیعی بودن، هیچ کسی از هیچ جای دیگه چیز غیر طبیعی نیاورده و از همه اینها بیشتر تغییرات رو شما حتی در شیر اون رو به ماست و پنیر و کره تبدیل کردید که طبیعت این کارو نمی‌کنه، یا احتمالاً آرد رو پختید. به هر حال وارد این بحثا نمی‌خوام بشم، ولی می‌خوام توجهتون جلب کنم که ما به راحتی می‌تونیم باورها و اعتقاداتی داشته باشیم و متأسفانه ما بر اساس این باورها و اعتقادات زندگی می‌کنیم و در ارتباط با دیگران قرار می‌گیریم. به همین جهت است که یه مقدار از این باورها قرار هست بهش توجه بشه. معناش همطور که داشتم عرض می‌کردم این هست که ما در جهان علم بحث باور نداریم، بحث موضوع درست و غلط علمی داریم و چیزی نیست که از آن من و شما باشه که بپذیریم یا نپذیریم. اما وقتی وارد حریم مسائل فلسفی، اعتقادی یا مذهبی یا روحانی یا هر چی میشه، معلومه که اونجا باورها و اعتقادات جای خودشون دارن و ملاک‌ها و مسائلش مطلب دیگری است. همونطور که مطمئن هستم استادان خوب عزیز بهش اشاره کردن، بعداً در وقت پرسش و پاسخ هم اشاره بیشتری بهش خواهیم داشت، این است که وقتی که شما درباره موضوع‌های علمی صحبت می‌کنید، حرفتون این نیست که جهان غیر علمی وجود نداره. همطور که اشاره کردن، ما نمیدونیم از نظر علمی که خدایی هست یا نیست، ما نمیدونیم روحی هست به معنی غیر مادی هست یا نیست، نمیدونیم عالم قبلی بوده یا نبوده، عالم بعدی هست یا نیست. اینا اصلا گفتگوهای علمی نیستن و شما به عنوان عالم میتونید نظر داشته باشید، اما به عنوان شیمیدان یا بیولوژیست یا فیزیکدان میتونید نظر داشته باشید، اما به عنوان فیزیک و شیمی و بیولوژی نمیتونید حرفی بزنید. یعنی روزی که این حرفو زدید، تعریف علم رو به هم ریختید و به همین جاست که امیدوارم توجه داشته باشید که اونها وقتی در حوزه و حریم خودشون قرار بگیرن موضوع دیگری است، وقتی وارد حریم علمی میشن مسئله دیگری. اولین نکته‌ای که تو زمینه باورهاست ماجرای حس ششم. شما میدونید ما در طول تاریخ باورمون بوده که ما 5 حس داریم و بنابراین هر چه که جزء این 5 حس نبوده و ما رو به شناخت و آگاهی و یا درکی میرسونه بهش گفتیم حس ششم. برای این حرف رو نزنیم که این طرف حس ششم داره، مثل اینکه مثلا یه حسی اونجا نشسته، بعضی ها دارن بعضی ها ندارن. نه، این 5 تا حس رو میگفتیم حس بستا مادی طبیعی انسانی، اون چیزی که من درک میکردم کشف میکردم غیر از این 5 تا اون گفتم حس ششم. امروز ما بیشتر از 50 تا حس رو میشناسیم، حرارت و برودت رو میشناسیم، فشار رو میشناسیم، درد رو میشناسیم، تعادل و توازن رو میشناسیم و احتمالا در طول تاریخ حسای دیگه هم پیدا خواهد شد. بنابراین اگر شما حرفتون این است که آدمایی هستن که از یک چیزی خارج از حواس انسانی درک و کشفی دارن، اگر به مسئله روح به عنوان پدیده غیر مادی که احتمالاً تأثیری داره اون رو بذاریم کنار، که حتما باید گذاشت کنار، هیچ همچی حسی وجود خارجی نداره. ولی معنای این حرفی نیست که ما چیزایی رو حس نمی کنیم. حتی اشاره فرمودن به مسئله تلپاتی. اگر مقصود شما از تلپاتی این باشه که من یه حسی میکنم یا یه احساسی میکنم که بعدم فکر میکنم درسته، کسی در این زمینه حرفی نداره. این اولا میتونه بر اساس احتمالات اتفاق بیفته، همونطور که دهها و صدها بار این حس و احساس رو میکنید و متاسفانه درست نیست. و تازه همونطور که گفتم، اگر ببینیم آدمایی که این حالات رو دارن، گرفتاریاشون و برخی از اوقات بیماریاشون رو میشه دید و خیلی از اوقات وقتی بهشون دارو میدید دیگه این حس شیشومشون ول میشه. و بنابراین نشون میده ما با یه بیماری روبرو بودیم و یه گرفتاری و یا احتمالاً سابقه کودکی رو نگاه میکنیم یا آسیبای کودکی که در تخیلات و تصورات خودشون دنیاهای عجیب و غریب میدن. درست مانند بانوی ارجمندی که دو سه روز قبل روی خط رادیو اومدن و گفتن که این پسر 8 سال در ایران بود. گفتم چطور میتونی باور کنی که این با دختر دیگه نبوده؟ گفت حس میکنه. برام شما در امریکا نشسته باشید فکر کنید که مثلا یه پسری در ایران 8 ساله که با هیچ دختری نبوده، علتش هست که حس میکنید. من البته جدالی با ایشون نمیتونم داشته باشم و این بسا که هم حسشون هم آنچه که هست واقعیت داشته باشه، ولی ما از این راه به نتیجه ای نمیرسیم. بنابراین بحثی که وجود داره این است که ما میدونیم از بدن من و شما هزاران هزار ای بسا علامت به بیرون فرستاده میشه. امروز درباره امواج مغزی میدونیم. بنابراین ای بسا وقتی من فکر میکنم یا در ذهنم یاد 1 2 3 4 5 6، همونطور که الان گفتم به شما فهمیدید من گفتم 1 2 3 4 5 6 و 7 8 رو نگفتم و حالا گفتم، ای بسا همون زمان در مغز من اتفاقاتی میفته و امواجی یا نیروهای دیگری که در مغز من فرستاده میشه و ای بسا نقطه‌های خاصی در مغز شما رو تحریک میکنه و بنابراین اگر از شما بپرسن که این آدم چی گفت میتونید بگید 1 2 3 4 5 6. ولی نکته مهم اینه که بر فرضی که چنین باشه که هنوز نمیدونیم هست یا نیست، هیچ مسئله عجیب و غریبی رو ثابت نکرد. درست مثل آدمی است که حرف نزده حالا حرف زده. مثل آدمی است که حرفی زده به زبان انگلیسی کسی اومده برای شما ترجمه کرد حالا میفهمید گفت 1 2 3 4 5 6. ببینید کوششی که در این زمینه صورت میگیره که این مسئله رو غیر مادی، غیر حسی، غیر انسانی نشون بدن مورد اعتراضه. و الا شما من بگید که کسی حس تلپاتی داره و یه چیزایی رو حس و احساس میکنه، میگم شاید. روزی من باش مسئله دارم که بگید این از یه جای دیگه میاد، این مربوط به یه دنیای دیگری است، یه علم دیگری، یه قانون دیگری، یه جای دیگری یا بیقانونی داره کار میکنه، اونجاست که بحثه. بنابراین مسائلی از این قبیل تکلیفش بسیار مشخصه. یا اینکه شما بگید من برخی از وقت به یه جایی میرم و به نظرم آشنا میاد. بسیاری از مردم این حرف زدن. دو تا تعبیر بر این کار وجود داره. یکی تعبیری است که بسیاری باش سخت مخالفن و اون این است که انسان ممکنه در خواب چیزی رو ببینه ولی شرطش اینه که عینش اتفاق بیفته. یعنی یک کسی 6 ماه قبل این جمع رو با همین لباس، با همین آرایش در همین جایی که نشستن خواب دیده باشه و بنابراین وقتی اینجا میاد یه چنین چیزی اتفاق بیفته. اگر چنینه که عرض کردم بیشتر متخصصینی که درباره خواب و احساسات انسانی کار میکنن یه چنین چیزی رو رد کردن و کسانی که مدعی بودن رو آوردن و نشون دادن که بیخود میگن. ولی اگر این رو بپذیرید این مسئله دیگری است که اونهایی که بحث روح رو مطرح میکنن، چون مایلم اشاره کنم اون رو به اونجا مرتبط میکنن که قصه دیگری است، ولی در دنیای علم جایی نداره. اما یه چیز دیگر رو قطعا میدونیم. روزی که شما عزیزی رو اینجا میبینید برای اولین بار، خانمی آقایی با همینجا آشنا میشه، شما با این آدم گفتگوی میکنید و با این آدم صحبتی که کردید از مراحل مختلف ذهن شما که حالا 5 گانه یا 7 گانه میشه قسمتش کرد که این تقسیم بندی البته انتخابی است میگذره تا میرسه به حافظه و شما در حافظه عکس این خانم یا آقا رو نگه میدارید. هفته بعد تو خیابون یا تو رستوران تشوردید اون خانم و آقا اونجاست، چه میشه؟ بلافاصله شما عکس او رو میگیرید میفرستید به قسمت حافظه و میگید این کیه، شناسایی کن. درست مثل انگشت نگاری برمیگرده میگه این همون کسی است که هفته گذشته تو کلاس دیدیش. ای بسا برخی از وقت میگه خدایا اینو میشناسم، کجا اینو دیدم، وای آشنا میاد، چی شد؟ توی کنفرانس بود، اون روز کنفرانس بود، دم به در، حواست کجاست، چه اتفاقی افتاد؟ شما یه آدمی رو میبینید و از مراحل مختلف درک، وارد بحثش نمیخوام بشم، میرسید به مرحله حافظه، از حافظه کوتاه مدت هم شب میدیدش به حافظه بلند مدت نگرش میدارید. فردا که اون آدم دیدید عکس الانش رو با این مقایسه میکنید، میگید این دیدم. حالا اتفاقی که تو ذهن بسیاری از آدما میفته که علامت بیماری هم نیست ولی بسیاری دارن اینه که شما میدونید وقتی من به شما نگاه میکنم در 1 ثانیه 18 تا عکس شما من مخابره میشه. در 1 ثانیه 18 تا عکس شما مخابره، چون سیستم همچنان به صورت عکسه، درست مثل چیزی که در فیلم و نشون دادن فیلمی که فقط فریم های عکسه که چون حرکت میکنه به نظر متحرک میاد. در 1 ثانیه 18 تا عکس از شما من میرسه. این آدمای کسانی هستن که عکس اولو میگیرن برام میذارن تو حافظه، برام وقتی عکس دوم میاد میگن من اینو میشناسم. برام شما وقتی وارد اینجا میشی عکس اولی رو که از اینجا میگیری میذاری تو حافظه، عکس دوم میگی من اینجا بودم، دقیقاً هم همینا همینجا اینجا نشسته بود. یا آدم حرفی که میزنه شما میگید من از قبل میدونستم. بنابراین مطالعاتی که تو این زمینه صورت گرفته کاملا دیدن آدم‌ها این ویژگی رو دارن و برخی از اوقات با یه دارو که برخی از اوقات بندم سخت باش مخالفم این حال ازشون گرفتن دیگه از اون بعد اینو ندارن در حالی که قبلا اینو داشت. و بنابراین این اشکال سیستم ذهنی است در مسیر درک و بعداً در حقیقت حافظه و ذخیره کردن و نگه داشتن. هیچ ارتباطی به این نداره که من یه جنبه‌های روحانی دارم و از حوادث آینده خبر دارم، برای که اون مسائل هم طور که اشاره کردن بیشترش بعد از اینکه درست شد به بازی ها اضافه میشه. بنابراین ماجرایی مثل این که من و شما توان اینو داریم یا من چیزایی رو میبینم که قبلا دیدم، مخصوصا وقتی که میلیون ها میلیارد ها درک حسی حتی شما در روز پیدا میکنید و یکیش رو نمیدونید، حالا یکی از وسط این میلیون ها و میلیارد ها گرفتید و از این میخواید قانون و قاعده بسازید که تازه بر اساس تئوری احتمالات که اساس در حقیقت علم همونطور که عرض کردم به راحتی میشه توضیحش داد که از کجا میاد. و ضمناً با توجه به ذهنی که داریم که وارد بحثش نمیخوام بشم، دقیقاً میدونیم ما جهان رو چجوری میسازیم. شما میدونید من وقتی به شما نگاه میکنم بر اساس اون چیزی که دقیقاً از نظر علمی میدونیم یه نقطه کور در چشم منه. بنابراین من هر کسی رو میبینم، هر چیزی رو میبینم، باید وسطش رو تاریک ببینم، اونجوری که رو نبینم. خیلی ساده است. و کودک انسانی مشکل اولیش به تدریج ما یاد میگیریم که این یه اشکاله و بنابراین ذهن ما یاد میگیره که اون قسمت خالی رو مثل یه پارگی با یه وصله بچسبونه. بنابراین من از این بعد به هر کس که نگاه میکنم، به هر چیز که نگاه میکنم، اون نقطه تاریک یا قسمت تاریک رو نمیبینم. علاج هم این است که اطلاعات قبل و بعد و پایین و بالا رو به هم وصل میکنم و درست بدانند کسانی که رفو میکنن این قسمت خالی رو پر میکنیم و بعد از یه مدتی کودک انسانی انسان دقیقاً این گونه با جهان برخورد میکنه. بنابراین من توان اینو دارم که چیزی که قطعاً و 100% در جهان اتفاق میفته رو همه ما بدون استثنا نداشته باشیم و یه چیزی است که در حقیقت نتیجه اون تغییری است که ذهن انسانی داره. برای که همونطور که عرض کردم ذهن هر چی رو بخواد میتونه بسازه. من وارد بیمار اسکیزوفرنی نمیشم که دقیقاً اگر شما بیمار اسکیزوفرنی باشید که خوشبختانه هیچکدومتون نیستید، دقیقاً میتونید فکر کنید دو تا آدم اینجا ایستادن، یکشون پسر یکشون دختر، یکشون داره میرقصه، چون بعد کاملا ببینید، حتی پاشید از اونجا بیاد و با این آدما دعوا کنید و بگید که تو چرا این کارو میکنی، با اینا کتک کاری کنید و چون اون آدم شما رو میزنه زمین شما درقی بخورید به زمین، در حالی که اصلا کسی اینجا نیست. آخه مغزی که تا اینجا میتونه بره که میتونه حتی یه آدمو بسازه بره باش کتک کاری کنه، کتک بخوره، زمین بخوره و پاشه، شما که نمیتونی همچین مغزی رو احتمالاً به این صورت در بیاری که نه واقعیت رو میبینه و هر چی داره میگه بیان واقعیت و حقیقته. مسئله این است که ذهن من شما چه میسازه. مورد دیگه تجربه خارج از بدنه، out of body experience. بسیاری از آدم ها مدعی هستن که از بدنشون جدا میشن و بسیاری از آدم‌ها باورشونی است که نه تنها از بدنشون جدا میشند، احساس کنن روحشون میره بالا. ولی اگر یکی ازشون بپرسه که من از 10 نفر از اینا پرسیدم بدن تو روی زمین بود، این که بالا بود چی بود؟ میگن فقط میدونیم یه چیزی اون بالا بود ولی اونو که نمیدیدیم، ما از اونجا داشتیم این زیری رو میدیدیم. خیلی ساده است، یه بیماری روانی است و با خوردن دارو خوب میشید، یعنی دیگه از بدنتون خارج نمیشید. یعنی اینا یه مقدار تخیلات و تصورات و با 10-15 تا اشکال دیگه روانی متاسفانه همراهه و این 10-15 تا اشکال دیگه روانی رو هم برخی از اوقات با کمک همون دارا میشه حل کرد. بنابراین تجربه out of body experience به این صورت نگیرید که انسان روحی داره که روحش ازش میره بیرون. همونطور که اصلا به من بگید یک نفر تا حالا گفته این روح چیه و کجاست و بریم پیداش کنیم و نگهش داریم. حتی میدونید برای این بحثا که همونطور اشاره کردن متخصصین اومدن از طریق امواج کوشش کردن وقتی کسی در حال مرگ رو کنترل کنن ببینن هیچ تغییری پیدا میشه، حتی در جهت وزنش، در جهت دگرگونی هیچ چی ندیدن و بنابراین چیزی در بدن نیست. و میدونین اون کسانی که باور به روح دارن و روح غیر مادی رو میدونن و میشناسن، فرضشون بر اینه که اون اصلا در بدن نیست، در این جهان نیست، برای که ماده نیست، رفت آمدی نداره. پس بنابراین چطور میتونه تو بدن باشه، بره بالا بعد بیاد پایین و ماجرای از این قبیل. بنابراین اون کسانی که out of body experience دارن دقیقاً نشانه یه گرفتاری بیماریه، یعنی تخیل و تصوری آنچنان قوی دارن که میتونه از خودشون از بیرون به عنوان ناظر خارجی نگاه کنه. و گرچه این تجربه واقعیت داره به بسیار از علمای اینو گزارش میدن، کسانی که از توش داستانهای عجیب و غریبی درست کردن اون وقتی که خواستن یه باور و اعتقادی رو بفروشن و در این زمینه کتابهای فراوونی به وجود آمده و دانشگاه واشنگتن در سیاتل مدتی روی این زمینه تحقیق کردن و ای با ایرادای این کارها و این آدمایی که مدعی این حرفا بودن نشون دادن که البته حالا در 15 20 سالی است که دیگه از این ماجراها گذشته. مطلب دیگری که بسیاری از آدما راجبش حرف میزنن این است که بسیار از مردم نیر دث اکسپریانس دارن، یعنی تجربه قبل از مرگ و نزدیک مرگ. این آدما غالبا گزارششون چیه که در همه جهان بوده، ما در شرایطی قرار گرفتیم که مثلا درگیر تصادفی شدیم و یا سقوط هواپیمایی بود یا تصادف اتومبیل بود یا در اتاقهای عمل و جراحی بودیم و در وضعیت و شرایطی ما قرار گرفتیم که به یک بار احساس کردیم که وارد یه دالونی داریم میشیم، یه راهروی میشیم، یه تونلی میشیم که این تونل یه رنگ خاصی داره و شکل و فرمش به صورتی است که ما درش حرکت میکنیم، ولی در حالی که درش حرکت میکنیم دوربر این تونل درست مثل که 50 تا پرده سینمایی هست همینجوری فیلم های کودکی و بزرگسالی ما رو داره همینجوری نشون میده، برای که میبینیم مدرسه‌مون و خونه‌مون رو، فرض کنید بچه‌ها هم بازی‌ها رو، فوتبال و همه چیز رو، و بنابراین همه زندگی من از جلوی چشمم میره و در حقیقت یک کسی داره گزارش من رو میده و میرسم به یه جایی که احتمالاً اینجا مهمه که این گزارش‌ها رو اگر نگاه کنید پیامبری رو که باور دارم اونجا ایستاده و میدونم که اگر از اینجا برم مسئله مرگ منه و در حقیقت من اون دنیا رو یا پیامبری رو که باور دارم یا بهشت رو یا ملکوت رو دارم میبینم. اما در یک آن به گونه‌ای بر میگردم و تموم میشه و غالب این آدم ها مدعی شدن که حال و احساس عجیب و غریب داشتن که البته دارن و ماجراهای. نکته جالب اینه که اولا چرا هست موضوع و دروغ مسئله کجاست. امروز میدونیم که وقتی شما در شرایطی قرار میگیرید که خطر مرگ دارید، لایه پایین مغز همونطور که عرض کردم که مرکز حیاتی بدنه خون رو و اکسیژن از همه قسمت‌های بالا و پایین می‌گیره و بنابراین همه اونا رو به سمت پایین میاره برای که بتونه کار حیاتیش انجام بده و این درست از یک مسیر مخروطی شکلی که مانند قیف هست در مغز می‌گذره که آنچه که مربوط به حافظه و گذشته است دوربر این هستن و بنابراین همه اونا رو تحریک می‌کنه. بنابراین اتفاقی که می‌افته بسیار مشخصه. شما در یک آن که برخلاف چند لحظه بیشتر نیست در وضعیتی قرار میگیرید که یه درچی دارید که در حافظه کاملا چون نزدیک حافظه ثبت میشه و همه حوادث زندگی امروز از در علمی بودیم رو سلول ها گذشته شده و همه چیز تو مغز من و شما از 2 سالگی 5 سالگی 7 سالگی ما به اون صورت رژه میرن و بعد از اون هم در یه شرایطی که نور خاصی شرایط خاصی است این سیستم به یک بار خاموش میشه که در لحظاتی است و تو کار جراحی الان صدها موردش داکومنت شده، یعنی آدما بیدار شدن و اینو گفتن همونجا وقتی اونا رو ضبط کردن غالب اوقات کسی اونجا منتظرشون نبود و یا همونجا بهش اضافه کردن اگر در این باره خبر و اطلاعی داشتن، ولی اونایی که این رو اومدن بعدن بیرون تعریف کردن و با پیروان مذهب صحبت کردن کاری که کردن این است که 2-3 نکته اونجا مطرحه. یکی این که پیغمبری که اونجاست برمیگره به تصویری که اون از پیغمبر داره، بنابراین اگر فرض کنید در ایران باشه گزارشی که میدن از اون لباس‌های مثلا عربی است با اون چیزایی که در عکس‌هاست، اگر تو امریکا و حضرت مسیح باشه برمیگره به فیلمایی که دیدن و اگر احتمالاً اینا که مطالعه شده افریقایی باشن چون بسیاری از اونها حضرت مسیح رو سیاه‌پوست می‌دونن اون آدم سیاه‌پوسته که اونجا ایستاده، بنابراین اینا معلومه که تصورات و تخیلات خودشونه که یا همونجا یا بعداً بهش اضافه می‌کنن و الا دلیل بر ایناش. علاوه شما فکر کنید پارسال 81 میلیون آدم مردن، حالا فکر کنید که این پیغمبرا همه دم در منتظر دونه به دونه این آدما هستن، مثل که نه کار دیگه‌ای دارن و تشریف فرمایی اینقدر مهمه که اون باید اونجا منتظر ما ایستاده باشه، تازه ما که نمی‌ریم. یعنی برمیگره به تمام اون مباحثی که دوستان عزیز داشتن که چگونه خودمون رو مرکز و ملاک خلقت میدونیم و اصلا ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن که من ببینم امروز کجا میرم، چه کار میکنم، سرم رو چه رنگی میکنم، لباس کدامم رو میپوشم. یعنی این خودمداری و خودخواهی بیمارگونه و خودشیفتگی است که ما رو میتونه به این باورها برسونه. بنابراین مطالعاتی که در این زمینه صورت گرفته دیده شده که قسمت اول ماجرا درسته و این قسمت کاملا از در علمی توجیهش مشخصه، اما قسمت دومی که پیغمبر رو دیدم اونجا منتظر من بود و اینها، الان شما فکر کنیم مثلا پیغمبر اصلا هیچ کار دیگه نداره اون دنیا ایستاده، تازه میتونه چند نفر رو خوش آمد بگه، مثلا 100 نفر 1000 نفر با یه جمعیتی که مثلا 200 هزار نفر امروز مردن چی کار میتونه بکنه؟ بعدم آخه اون بیکار اونجا ایستاده، علاوه ورود ما اینقدر مهم نیست، حتی یه سگمون هم تو خونه منتظرمون نیست که حالا پیغمبر اونجا منتظر ما مونده، تازه آخرام که نمیریم. یعنی اینا نشون میده که شما وقتی نیر دت اکسپریانس دارید ماجرا از نظر علمی کجا، ساخت و پرداختهای ذهنی و گرفتاری‌های بعدی اون کجاست. همینجاست که وارد بحثش نمیخوام بشم، ای کاش فرصت داشتم، ماجرای تناسخ یا رینکارنیشن. این ماجرا همونطور که میدونید تقریبا از هندوستان آمد و امیدوارم بپذیرید که من کمی 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 با موضوعای مذهبی و کتابای آسمانی آشنام و به هیچ وجه در دو چیز، نه در کتابها یه همچی چیزی رو دیدم، کتابهای آسمانی، و نه در زندگی پیامبران هم چیزیدم، در حالی که اگر قرار بود ما زندگی قبلی می داشتیم و وقتی به این دنیا میایم به خاطر زندگی قبل که در این شرایط قرار می گرفتیم، من فکر کنم این مهمترین موضوع انسانی بود و بنابراین اصلا دلیل نداشت که حتی نیمی از کتاب آسمانی به این موضوع اختصاص پیدا نکنه. چرا؟ به این که حتی یه جمله دربارش نیست، یک جمله نیست، مگر کسانی که بخوان از توش تفسیر و تعبیرهای خاصی در بیان یا نگاه دیگری بکنن. و ضمناً در دوران زندگانی اون پیغمبر این بحث هیچ وقت مطرح نشده، یعنی این گفتگو اصلا نبود. حتی برخی از اوقات اگر نشانهایی از ادیان دیگه بوده اونا رد و نفی شد. و بعد میان سراغ آدمایی که حرفشون این است که آدم‌ها رو در شرایط هیپنوتیز قرار میدن و اونا به زندگی قبل برمیگردن. اولا همونطور که عرض کردم خدمتتون، من 15 یا 16 هزار نفر رو تو هیپنوتیز بردم و همیشه تو کلاس‌ها میپرسم که هیچ کدوم از شما یه همچین احساسی رو، حالا که معمولاً چون 4 دفعه به گذشته برمیگردونم یا اصولاً در زندگی داشتن، یک نفر تا هنوز تو کلاس من از 16 هزار نفر نگفته من اینو دارم. آخه این چه احساسی است که حتی 16 هزار نفر آدمی که تو کنفرانس ها و کلاس های من بودن یکیشون این رو خودش نداشته. همه ما درباره دیگرانی که داشتن صحبت میکنیم. دومین نکته این است که صدها، این جمله رو همین جوری عرض نمیکنم، صدها سوال وجود داره که معلوم نیست چجوری میشه پاسخ داد. اگر قرار باشه این ارواح میرن میان، اول با چند تا روح شروع شده و بنابراین تعداد جمعیت چگونه میتونست به یک باره در یه مدت کوتاهی مثلا 25 سال دو برابر بشه و این ارواح سرگردان اصلا کجا بودن، این ارواح از کجا پیدا شدن و بعدم فایده رفتن آمدن چیه و اصلا من و شما چی میدونیم. البته میدونیم ریشه تمام بحث‌های مربوط به این رفت و آمدها همه و همه مهمترین مسئله انسانی است و اون مسئله عدالت و مسئله ظلمه، که دقیقاً میشه توضیح داد که ریشه تمام بحث‌های مربوط به عالم قبل و عالم بعد و مجازات و مکافات و ملکوت و بهشت و جهنم تماماً اصلا استدلالا بحثا تو ادیان اگر بهش نگاه کنی مسئله عدالت هیچ ارتباطی به موضوعی دیگه نداره. و معلومه که آدم‌ها دنبال این موضوع بودن که چرا یه عده کور متولد میشن، چرا یه عده در شرایط بد، یه عده در شرایط خوبن. پس بنابراین فکر کردن برای که جهان رو معنی‌دار کنن و توضیح بتونن بدن، که البته توضیح علمی و فلسفی براش کاملا وجود داره که چرا این تفاوت و تنوع وجود داره، به مسئله باور کردن که برمیگرده به اینکه ما از قبل بودیم و حالا اومدیم و بنابراین میریم و میایم. و همونطور که عرض کردم در ادیانی که امروز این بحثا رو مطرح میکنن، بگذاریم از ماجرای هندویزم که در کتاب باگاوات گیتا یا ودا شما میبینید، اونا اساسشون از این است که از منو و شاتاروپا 5 نوع آدم اومدن و ماجرای کست که اصلا یه فاجعه هند هست در اونجا مطرح است که از طریق این رفت آمدن هاست و تازه آخر کار به نیروانا میرن که باز در تحلیل نهایی یه جوری بحث به گونه دیگه خاتمه پیدا میکنه و تازه درصد کمی که از 1000 و 10000 مردمن برهما میشن که به اونجا برن. یعنی همونطور که کم صدها سوال دقیق مشخص داره که جواب نره، اما بسیار از مردم باور دارن و همونطور که عرض کردم میتونن آدمایی باشن با مدارج عالی علمی و حتی تو مثل فردی که روان پزشک است و میشه درباره صحبت کرد کتابایی تو این زمینه بنویسن. ولی من حاضرم تو همون کتاب، چون به اصرار دوستان این کتاب رو با دقت فقط 100 صفحه اولش رو تونستم بخونم، تو خود اون 100 صفحه میتونم نشون بدم که حرفا با هم در تضاد و تناقضه، که اساس تجزیه و تحلیل علمی دقیقا همین است که تضاد و تناقضی درش نباشه. یعنی وقتی کانترادیکشن وجود داره موضوع کاملا منتفی است. بنابراین بحث مربوط به رینکارنیشن و تناسخ اگر پرسش هاش مطرح بشه، اگر مطالعاتی که در این زمینه صورت گرفته انجام بشه، معلوم میشه که چند رازه مسئله تخیل و تصوره و تازه داستانهایی که گفته میشه تقریبا همیشه میشه مرتبط کرد به خاطرات و یا خلاقیت ذهنی که در این زمینه ساخته شده. موضوعی که دلم میخواد در فرصت باقی مانده بهش اشاره بکنم چون هیاهوی بسیار به پا کرده، گرچه 3-4 تا مطلب دیگه است اگر وقت شد که بعید میدونم، این فیلم سیکرت است. و چون مسئله اهمیت داره یه اشاره کوچکی برای دوستانی که ندیدن میکنم و اگر ندیدید توصیه میکنم ببینید، ولی از دیگران بگیرید و ببینید، چون نمیخوام این یه وسیله باشه باز برای سودجوی اونها، چه کتابش چه فیلمش چه سیدیش، برای این که براحتی میتونم بگم من هرگز یه چنین طرح دروغ و فریبی رو این چنین ندیده بودم. و اگر اصراری که دوتا از دوستان نبود و تلفن‌های مکرر مثلا رو خط رادیو که در این باره حرفی بزن، واقعا بعد از 15 دقیقه حتما بقیه فیلم رو نمی‌دیدم. اما تمنا می‌کنم، چون متاسفانه کار اینقدر بالا گرفته که برخی از دوستان آگاه به دلیل احساسات و باورها، نه به نگاه یه مقدار واقع بینانه علمی عقلی، حتی درباره‌اش صحبت کنن، حتی درباره‌اش تبلیغ می‌کنن، تمنا میکنم اگر این فیلمو دیدید به این عرض من توجه کنید، اگر ندیدید ببینید ولی این توجه داشته باشید. دو تا مطلب در این فیلم هست یا در این ویدیو هست، اگه میگم فیلم به عنوان فیلم نگاهش کنید که مهمه. یکی بیان یه چیزی است به اسم law of attraction، قانون جاذبه و یا جذب. و این قانون جاذبه و یا جذب که اصلا فیلم بربر اون هست و این مسئله اون راز و سر اینه که خواستن داشتن، تمام، خواستن داشتن. و میدونید وقتی شما درباره لا صحبت میکنید، همونطور که اشاره فرمودن، شما درباره چیزی صحبت میکنید که علاوه بر این که این مطلب به من نشون میدید چگونه میتونم بطلانش رو ثابت کنم، یعنی ریفیوتبله، علاوه بر این که تکرار پذیره، علاوه بر این که در سیستم و مجموعه تضاد و تناقضی نداره، علاوه بر این که جنبه تعمیم بیش از اندازه اوور جنرالیزیشن نیست، هم از این که نتیجه گیری رانگ کانکلوژن نیست که غالبا تو مباحث علمی میشه ازش استفاده کرد، مسئله‌ای که وجود داره قانون علمی، ببخشید اگر این مثال کودکانه رو میذارم، اینه که آبی رو میگذارید، 100 گرم آب رو 100 کالری به حرارت میدید، درجه حرارتش از 57 میشه 58. این که شما دلتون بخواد، دوست نداشته باشید، خسته باشید، مادرتون مریض باشه، دخترتون عروسیش باشه، فرقی در این ماجرا نمیکنه. این معنی قانونه. و بنابراین در یه همچین تجزیه و تحلیلی در این زمان شما وقتی از law of attraction صحبت کنید، معناش اینه. به شما چه پیام میده؟ پیام اینه که اگر شما کسی هستید که فکر میکنید برای شما صورت حساب و بیل میاد، صورت حساب و بیل میاد. بنابراین من فقط سوالم این است که کی تا به امروز یه صورت حساب و بیلی از یه جایی که با اونا حساب نداره و یا عجیب و غریب براش اومده و پرداخت تلفن کنه میگن اشتباه شد. به علاوه یه شرکتی مثل شرکت تلفن یا برق میگه که من درآمدم این ماه هست 3,422,742 30 سنت. که این اومده این رو دست مردم داد. بنابراین شما اگر تو خونتون نشستید و فکر کردید بیل میاد، بیل نمیاد. شما هفت دفعه صورت حسابو نمیپرسید. اشتباهات مربوط به این از حقوق بازیاش هم هست. اما اینجوری نیست که چون شما این فکر را کردید بیل اومد. درست برعکسش. اگه شما فکر کنید چک براتون میاد، چک میاد. یعنی شما تو خونه نشستید، حتی نشون میده صندوق پستو باز کنید، یه چک اونجاست. من خوشحال میشم یه دفعه من بگیرم و دلم میخواد ببینم یه دفعه شما از این چک از کجا گرفتید. مگر همون داستان یا اشتباهه یا چکیه که حقوق بازیش برای یه کار دیگه. کی چک رو به دست میاره؟ مطلبی که در این زمینه وجود داره، مطلب سوم این است که شما اگر فکر کردید فریوی سنگینه، فریوی سنگین میشه، یعنی ترافیک سنگین میشه. و اگر شما فکر کردید ترافیک خیلی ساده است، همینجوری میاد با ترافیک ساده میره. حالا اگر دو نفر راه افتادن، یکی فکر کرد سنگینه، یکی فکر کرد خلاصه، من نمیدونم تکلیف این فریوی بیچاره چی میشه. و بعد من نمیدونم طبیعت یه رفت 5000 تا 10000 تا اتومبیل رو میریزه توی فریوی، حالا اینا رو از کجا پیدا میکنه؟ ماشین از کجا پیدا میشن؟ رانندهای بدبخت کجا هستن؟ من نمیدونم، ولی پر میکنه. چون شما یه توفه، ببخشید من توفه، فکر کردم فریوی شلوغه، طبیعت بهم میگه ریالاینمنت، ریادجستمنت، همینجور الاین کنه برای که ریارنج. آقا بریز 200,000 تا ماشین. شما الان تو شهری هستید که این کارهای میذارن برای که ببینن تعداد اتومبیلا چه، که قوانین اتومبیل رو وضع کنه. خنده‌دارترش این است که شما فکر کنید پارکینگ هست، وقتی بیاید ای فکر کنید پارکینگ هست، نه امروز بیشتر پارکینگ های لس آنجلس نوشته طبقه اول 22 تا داره، طبقه دوم 208 تا، طبقه سوم 400 خورده جای خالی داره. سیستم از رفت و آمد ها میتونه اینو چک کنه. شما که نمیتونید فکر با این که اگر یه روز صبح رفتید که هیچ کس اونجا نیست، چون شما فکر کردید پارکینگ پره، همجوری ماشین اونجا ایستاده. و اگر شما رفتید یه وقتی که شلوغی که اصلا جا نیست، که تا میذارن دم در که نمیتونید برید تو، شما وارد شدید، برای شما پارکینگ هست. حالا اگر سه تا ماشین پشت سر هم بودید، یکیتون فکر کردید پارکینگ نیست، یکیتون فکر کردید پارکینگ هست، یکی اصلا به این موضوع فکر نکرد، طبیعت چه خاکی سرش میکنه؟ همجوری معطل میمونه. ما پارکینگ بذاریم نگذاریم، باشه نباشه، آخه قربونتون یه ذره این مغز لامصب رو باید به کار انداخت. شما اصلا چگونه میتونید؟ اگر شما فکر کردید ماشینتون دوز میبره، دوز میاد میبره، یعنی بلافاصله طبیعت یه دوز رامین دسته، یه بدبختی دوز پیدا میکنه میگه برو ماشین رو بدوز. اگر شما فکر کردید ماشین نمیزن نیست، شما جریمه بگیرید. بنده دم تلویزیون اندیشه نوشته 2 ساعت پارکینگ، همیشه بیش از 2 ساعت اونجا هستم، اصلا اونجا مأموری نیست، هیچ وقت من جریمه نمیگرفتم و نخواهم گرفت. اما شما تو بورلی 5 دقیقه پارکی متر تو تمام بشه جریمه رو گرفتی، برای که همچنون ماشیناشون میچرخن. این ارتباط به سیستم داره. این که مردمان بیورلی هیلز فکر برن تیکت میگیرن، تیکت میگیرن. مردمان این منطقه چون فکر نمی کنن تیکت بگیرن، تیکت نمیگیرن، چون تیکت هیچ ارتباطی به واقعیت ها نداره. نمیخوام وارد این بحث، اصلا این میشه law of attraction. خب شما حیرون و سرگردومی، آیا من در جهان تمام خلقت تحت تاثیر هم دارم؟ علت این که ما در لس آنجلس برف نداریم تقصیر شماست، چون فکر کردید ما برف نداریم و نمیخوام. این اسکیموها هی گفتن برف برف. بنابراین اگر اونا اصلا فکر برف نکنن برف نمیاد، اگر ما فکر برف کنیم برف میاد. حالا من نمیدونم اگر نصف شما فکر کردید برف میخوایم، نصف شما برف میخواید، برف چی کار میکنه؟ تو خونه شما میریزه، تو خونه من نمیریزه، تو خونه من پلو میریزه. آخه قربونتون یه ذره یه نگاهی هم به این مسائل لازمه. آخه اینا چیه که شما law of attraction یعنی خدا و طبیعت نشسته؟ بله به قربونتون برم، این خدا و پیغمبرها، خدا 124,000 پیغمبر فرستاد، معجزه کرد، کتاب آسمانی فرستاد، بهشت و جهنم درست کرد، گفته از این دست بدی از اون دست میگیری، حساب تو این دنیا میرسن، یک دونه آدم خوب از توش در نمیده. آخه این law of attraction او که میخواست، او که زورش میرسید، پیغمبر خدا، خدا که میخواست دیگه این قانونم خبر داشت، اقلا اون که باید کار میکرد. کجای همچی داستانی وجود داره؟ مردم افریقا علت بدبختیشون که غذا نمیخوان. این امریکایی‌ها که غذا اینقدر اضافه میخورن که ما در طول تاریخ دنبال غذا میدویدیم، حالا غذا میخوریم میدویم، اینا به خاطر این است که فکر کردن ما غذا داریم. آیا اصلا تو ذهنتون شما میتونید به موضوع اینجوری نگاه بکنید؟ بعدم چرا اینا حرفا خطرناکه؟ خیلی راحته. میدونید من چرا سرطان گرفتم؟ برای که بد فکر کردم. میدونید چرا خواهر من سرطان گرفت و مرد؟ برای که فکر درست نکرد. پس اصلا موضوع بیماری و موضوع مرگ و زندگی اصلا هیچ ارتباطی به جهان واقعیت و علم نداره. میدونید چرا بچه من تصادف کرد و مرد؟ برای که من مادر فکرم این تصادف بکنه. پس محصول منم، پس بچه‌م مرد، تقصیر من. وقتی که عرض میکنم این باورها غلطن، بدن، خطرناکن، مضرن و اصلا انسان رو فلج میکنن، به خاطر ایناست. من تلفن کردم به دوستی و بسیاری از دوستان فیلم هست که نه، این فیلم ها رو که آدم میبینه خوشحال و امیدوار میشه. شما دو تا بچه دارید میارید پلوی من، یکی هم برید پلو آقای دکتر. آقای دکتر من بچه شما یه بیماری کشن دارید، پلو منم میارید من بیمار روانیست، ما دو تا برمیارید میارید الحمدلله سالمه، خوبه، خوشحاله، بیماری نداره. خب معلومه شما به عنوان پدر مادر خوشحال میرید بیرون، معلومه شما امیدوار میشید پس بیماری نداشت. ولی آیا این شأن انسانه که همچی فریب و حق بازی رو بکنه که دکتر به مریضش بگه تو مریض نیستی به خاطر اینکه او خوشحال میشه؟ آیا ما تو دنیایی هستیم که هنوز ملاک واقعیت و حقیقت خوشحال شدن یه آدم اگر مرگش پشتشه؟ آخه تا کجا میتونیم ما همچین تصورات بیمارگونه ای رو برای خودمون توضیح بدیم و توجیه کنیم؟ برام این law of attraction معناش عبارت از این است که مسئولیت همه گرفتاری باز. حالا شما فکر کنید در طول تاریخ این مسئله بوده، علاوه من در طول تاریخ 50 میلیارد نفر روی زمین نیومدن، همینا می‌خواستن پرواز کنن، یکی پرواز کرد؟ ما در طول تاریخ هممون دلمون می‌خواسته مثلا قدمون کوتاه‌تر یا بلندتر بشه، یه نفر صبح بلند شد دید یه فیت خطش رفته بالا یا اومده پایین. آخ پس چرا اینجا کار نمی‌کنه؟ چرا برای که اینا جنبه‌های محسوس و ملموس دارن هیچ جا کار نمی‌کنه؟ شما تمام عمرتون فکر کنید به جای دو تا دکمه سه تا دکمه داری، لباستون دو دکمه به سه دکمه تبدیل نمیشه. ولی شما وقتی برای مواردی میرسی که در فضا و هواست و هیچ کسی علت و معلولش و چگونگیش هم طور که آقای دکتر حیدرزاده به خوبی اشاره کردن نمیدونید، خب معلوم این باورها رو برای خودتون درست کنید. ولی مال آدمی است که از قبل تصمیمشو گرفته، انتخابشو کرده، باورها و اعتقاداتشو ساخته، احساسات و هیجانات مربوط اون رو در خودش روش داده، حالا به چشمش دستور میده اینجوری ببین و به مغزش دستور میده اینجوری تجزیه و تحلیل کن. تا مغز کاملا در خدمت شماست. بهش بگید من میخوام از توش چی در بیارم، براتون همونو در میاره. وارد بحثش بعدن شاید یه جمله اضافه کنم، یه صحبتی رو به این ماجرا که دقیقاً این مسئله است که ذهن میتونه بسازه. اما با وجود تمام این بازی‌ها حرفای عجیب و غریب میزنن. بزرگان جهان قبلا اینا رو میدونستان. کدوم یکی از این بزرگا مثلا بعد اس پی آر، اینشتین، ادیسون، ویکتور هوگو، ارنست همینگوی، این آدما با خون دل خوردن و همه زندگی رو روی کارشون گذاشتن به اینجا رسیدن. ویکتور هوگو لباساشو در می آورد میگفت به من تا 6 ساعت یا 8 ساعت دیگه ندید تا من کارمو تموم کنم، چون نمیخوام جرأت داشته باشم بتون از اتاق بیام بیرون برای که باید کارم تموم کنم. ارنست همینگوی تا 40 صفحه نمی نوشت خودشو آزاد نمی کرد. یک کسی مثل ادیسون برای در حقیقت این چراغ بیش از 10,000 بار تجربه کرد تا بالاخره تونست اینو پیدا کنه. اینا همینجوری چون خواستن پیدا کردن. در کدوم کتابای یکی از اینا نوشته ما همچین چیزی رو میدونستیم؟ چرا همچین قانونی رو، همچین رازی رو پنهان کردن؟ آخه بی‌شرفی نبود که آدم بتونه دنیا رو بهشت برین کنه، به مردم نگه که همه برید دانشمند و عالم بشید؟ علاوه اگر شما در منزلتون نشستید و هر روز فکر کردید که شما مثلا فرانسه میدونید، بعد از 5 سال میبینید مثل بلبل فرانسه صحبت میکنید. اگر شما تو خونتون نشستید آرزو کردید که مثل استادان خوب عزیز من دکترای تاریخ علم یا دکترای فیزیک داشته باشید، یه دفعه صبح بلند میشید میرید آقا همینجوری فیزیک کوانتومی داره از شما میزنه بیرون. آخه کی تا به حال همچی کارایی رو کرده که من و شما دلمون خوش کنیم خواستن داشتنی؟ بنده حتی با خواستن توانستن مسئله دارم. اصلا چنین نیست. خواستن توانستن نیست، خواستن آفریدن. آفریدن یعنی رعایت همه شرایطی که برای به وجود آوردن وجود داره. کدام پدر و مادر دلش خواسته بچهش بد بشه و بیمار گرفتار بشه؟ پس چرا شدن؟ کدام آدمی که ازدواج کرده شب عروسیش فکر کرده که این زندگی رو میخواد به هم بزنه؟ خواستن داشتنه، خواستن توانستنه. این حرفا حرفایی است که مال آدمی است که بین 3 تا 6 سالگی آسیب دیده که فرضش بر اینه که خواستن توانستنه. چرا اسم اینکه خواستن داشتنه؟ شما روزی که بخواید خواستید و حالا باید قدم‌های بردارید تا اتفاق بیفته. من اگر از اینجا بخوام برم سان دیگو و بخوام برم، باید یه اصولی رعایت کنم تا به سان دیگو برسم. به صرف خواستن که سان دیگو به اینجا نمیچسبه، من تو سان دیگو نمیرم. موضوع لس آنجلس تبدیل به سان دیگو نمیشه. هیچ کسی نمیپرسه تمام خلقت در هر آن به خاطر خواسته یک نفر همش به هم میریزه، اونم به خاطر یک نفر. و تازه همچی آدمی رو مرگز نمیشناسیم. اونم وقتی به هر موضوع فیزیکی مادی محسوس ملموس میگرده، تمام سیستم متوقف میشه، تمام سیستم متوقف میشه. بنابراین فقط در بحث‌های خیالی و مسائل ذهنی است که من و شما حرکت کنیم. اما برای اینکه این ماجرا رو بعد از 15 دقیقه اول که فقط پیامینه حل کنن، آمدن پشتش دست به یه حقه بازی دیگری زدن که از اون بدتره. حرفایی رو زدن که تقریبا درسته اما به اونا مرتبط نیست. اول اینکه میگن وقتی این اتفاق میفته که تو باور داشته باشی، خب تموم شد. هر وقت نشد میگن تو باور نداشتی. درست مثل همین انرژی درمانی که خانم اومد رو خط گفت که بعضی از اوقات که شما نمیتونین انرژی درمانی بدید، علتش اینه که خدا نمیخواد. تموم شد. من باید باور داشته باشم. اگر شما باور داشته باشید که آب جوش بیاد یا نمیاد، آب جوش میاد یا نمیاد. دوم اینکه you have to feel it، باید احساسش بکنید. هر وقت نشد میگن خب تو خوب احساس نکردی. ما ملاکی بر این کار ندارم. سومی که نباید برای تو چور باشه، یعنی کار مشکلی باشه، یعنی باید خیلی راحت باشه. چهارمی که مبادا فکرای منفی بکنی، چون نمیشه. پنجم خبر برات دارم اصلا توش دیلی و تاخیر داره. علت تاخیر، استدلال تاخیر اینه که تو ممکنه از بچت ناراحت بشی، بگه انشالله بمیری، بعد خب طبیعت بره بکشتت، بعد تو پشیمون میشی. برام این طبیعت صبر میکنه که تو نظرت عوض بشه. ای بابا، آخر کارم یه دیسکلیمر میذاره که اینا ممکنه بعضی وقت کار نکنه. بعد تو این فیلم بیش از 30 بار اشاره میکنه به ساینتیفیک ریسرچ. یک دونه ساینتیفیک ریسرچ رو اشاره نمیکنه و مطلقاً ساینتیفیک ریسرچی در کار نیست. تازه حرفایی میزنه که 100% معلومه ساینتیفیک ریسرچ نیست. اول، فکر مثبت 100 برابر فکر منفی اثر داره. ممکنه من بگید اصلا اینو چجوری تعریف کردید و اندازه گرفتید؟ انسان در هر روز 60,000 فکر میکنه. این واحد فکر چیه که ما 60,000 تا فکر میکنیم؟ اصلا یکی به من بگه، هر کی دلش خواد به من بگه فکر واحدش چیه، که همونیم 2 تاست یا 6 تاست، که بشه 60,000. خب غیر از این مقدار حرف مفت دروغه. یعنی روزی که همچی حرفایی میزنن و 20-30 دفعه میگن ساینتیفیک ریسرچ و آدم ها گرفتنش هستن به یه دو آدم عادی و معمولی رو دو کار میکنن، یا زیرشون هی مینویسن فیلاسفر، یعنی هر کی پرت و پلا میگه. و دومی که موضوعی درست مانند حرفی که استاد دانشگاه کلمبیا ای دکتر اشاره کردن، آدمایی میان که اون حرف در اونجا درسته ولی ارتباطی به این موضوع نداره. از جمله حرفی که فرض کنین جان گری میزنه درباره مسئله خانواده، در اون کلیتش حرف نسبتاً درسته ولی به موضوع ارتباطی نداره. این درست مثل این که من برگردم به شما بگم، من اگر فوتتون کنم، قد شما 1 فوت میره بالا. فوت شما. اینکه بعد وقتی بگید چرا قدم نرفت بالا، بگم خب تو خوب باور نداشتی، احساس نکردی، افکار منفی آمد، گفتی نمیشه، خرابش کردی. اما حالا به تو یه چیز میگم، تو باید ورزش کنی، تو باید خوابت رو خوب کنی، تو قرار تغذیت رو درست کنی، بعد اینو به صورت فیلم در بیارم، بعد شما بگیرید بشین ببینید حرفاش درسته. یه ورزش مفید، خواب درست، تغذیه تو، ولی هیچ ارتباطی به موضوع فوت و بلندی قد تو داره؟ آخه قربونتون اون بحثای تو این فیلم هیچ ارتباطی به مسئله لاف اترکشن نداره. خب معلومه حرفای دیگری گفته شده که درسته. اشکال کارم طور که آقای دکتر ایدرزاد اشاره کردن، مخلوط کردن موضوعای درست و غلط با هم، نتیجه گیری های عجیب و غریب و ادعا آدمه. بعد هم طور که میدونین این فیلمو در ایران هم پخش کرد و دوست عزیزی که گفتم از اینجا بهش تلفن کردم، چون خیلی آزاردهنده بود، آدم تحصیل کرده با یه توانایی‌های حیرت انگیز، بعد از گرفنشاین گفت من این فیلمو در استرالیا دیده بودم. وقتی در ایران به دوستام تلفن کردم، از شبکه پخش می‌شد که دوستان بشنون، چند نفر از دوستان بعدن تلفن کردن تشکر کردن چون خیلی خوشحال و امیدوار شدن. ببخشید اگر شما یک کسی اومد گفت من سحر میکنم، جادو میکنم، جنبل میکنم، مریض خوب میکنم، این کارا رو میکنم، و یا حتی به شما گفت نگران نباشین بچه خوب میشه، اینقدر گریه نکن، منو آرومم کرد، بعدم بچه‌ام به خاطر معالجه خوب شد، این چه ارتباطی با هم داره؟ آیا ما تو دنیایی هستیم که هنوز قرار اگر یه چیزی ما رو خوشحال میکنه بپذیریم، در حالی که میدونیم اولین مکانیزم دفاعی که فاجعه هست مسئله انکار دینایل، و این درست نشون دهنده یه آدمی است که به دلیل آسیب 14 ماه اول وارد منطقه شده که اولا به جهان قانونمند باور نداره به دلیل تنوعی که در زندگیش بوده، و دوم به دلیل آسیبی که در اونجا خورده سیستم ذهنی پیدا کرده که بعداً بین 3 تا 6 سالگی اون فکری که بهش میگن ماجیکال تینکینگ رو پیدا کرده. آسیب 3 تا 6 سالگی زمینه رو فراهم میکنه که من به موجودات نامرئی، نیروهای نامرئی برای حل مسائل جهانی به دلیل اینکه در ذهنم بین 3 تا 6 سالگی رشد دادم باور داشته باشم. و از همینجاست که احساس گیلت بین 3 تا 6 سالگی پیدا میشه در مقابل مسئله آغازگری و خلاقیت که قرار اون طرف کار پیدا بشه به جهان واقعیت مرتبطه. بنابراین کسی که تو 14 ماه اول آسیب دیده، کسی که بین 3 تا 6 سالگی آسیب، آمادگی کاملی داره برای که اینا در دلش و وجودش مینشینه، درست مانند حرفی که مادرش میزنه، حرفی که پیغمبرش میزنه، حرفی که خدا میزنه، دیگه برایش سند است، حجت است و احتیاج به چیز دیگه نداره. بنابراین ماجراهای از این قبیل امروز در دنیا داره پیاده میشه، و مهم این هست که من و شما اولا قربانی اونا نشیم و در این حال توجه به این داشته باشیم که اگر یه مقدار با واقع بینی و آنچه که اسمش علم و عقل و منطق هست با موضوعهایی که مربوط به جهان طبیعت هست برخورد کنیم، احتمالا بسیاری از این گرفتاری ها و مشکلات هم طور که عرض کردم پیدا نمی کنیم. مطالب فراوان دیگری هست که متاسفانه به دلیل نبودن وقت ازش می گذارم و می دارم در فرصت